تصور کنید یه هپست روی سرتون گذاشتید، فقط با فکر کردن، یعنی بدون اینکه حتی یه انگشتتون رو تکون بدید، دارید توی خیابون بارونی و نئونی توی بازی ویدیویی قدم میزنید.
آها، یه رویای کاملا سایبرپانکی.
دقیقاً، همه چیز اونقدر واقعیه که تپش قلبتون تندتر میشه. اما درست تو همون لحظه‌ای که غرق این دنیای دیجیتال شدید، یهو متوجه میشید کارخونه فیزیکی که تراشه همون هدست رو ساخته تو دنیای واقعی داره تو شعله‌های آتیش میسوزه.
و میدونی این تازه نصف ماجراست.
آره، چون همزمان هوش مصنوعی که ماشین شما رو هدایت میکنه، همون پایین تو خیابون خونتون داره تو یه صدم ثانیه تصمیم میگیره که توی تصادف جون شما رو نجات بده یا جون یه عابر پیاده رو.
خب این ترکیب عجیبیه، یه جور تقابل وحشتناک بین رویا پردازی بی حد و مرز دیجیتال ما و اون واقعیت‌های سخت و راستش بعضی وقتا بی‌رحم دنیای فیزیکی.
و این دقیقاً همون دلیلیه که ما امروز اینجا نشستیم. خوش اومدید به یه کاوش عمیق دیگه. امروز قراره به یه تاریخ خیلی خاص سفر کنیم برای شما شنونده‌ها. 7 می 2026.
شبی که واقعاً تاریخ ساز شد.
آره، شبی که وبسایت تکی نایت اخبارش رو پوشش داد. منابعی که امروز برای این بررسی دقیق روی میز ماست، به ما نشون میدن که چطور تو عرض فقط چند ساعت مرزهای بین بازی‌های ویدیویی، واقعیت، قانون و حتی اخلاق کاملا فرو ریخت.
رسماً همه چیز به هم گره خورد.
100%. قرار امروز با هم ببینیم تکنولوژی چطور میتونه همزمان جادویی ترین و در عین حال شکننده ترین دستاورد ما باشه. خب بیایید بدون معطلی وارد این هزار تو بشیم. و برای شروع چه چیزی بهتر از همون رویای سایبرپانکی که اول گفتم؟
موافقم، نقطه شروع هیجان انگیزیه.
استودیو CD Projekt Red یه تیزر یک دقیقه از بازی جدیدش با اسم رمز پراجکت اوراین بیرون داده. خب همه میدونیم که این در واقع دنباله همون بازی سایبرپانک 2077 هست. اما راستش چیزی که من رو محکوب کرد گرافیکش نبود، اون اعداد و ارقامش بود.
آره، اعدادی که منتشر کردم واقعا دیوانه کننده است.
خب ببینید، استفاده از موتور آنریل انجین 6، 100 میلیارد چند ضلعی تو هر صحنه و یه چیزی که بهش میگن رهگیری پرتو کامل یا همون فول پات تریسینگ. من میخوام بپرسم واقعا این اصطلاحات یعنی چی؟ یعنی اینا فقط یه مش کلمات پرتمتراک تبلیغاتی برای هیجان زده کردن گیمرها نیست؟
نه راستش اصلا تبلیغاتی نیستن. ببینید تو گرافیک سنتی بازی ها نورپردازی در واقع یه جور، چطور بگم، یه جور تقلب هوشمندان است.
تقلب؟ چطوری؟
خب سازنده ها میان سایه ها رو نقاشی میکنن یا نور رو جوری شبیه سازی میکنن که فقط واقعی به نظر برسه. ولی نور واقعا وجود فیزیکی نداره اونجا، اما رهگیری پرتو کامل یعنی موتور گرافیکی داره مسیر تک تک فوتون‌های نوری که از یه منبع ساطع میشه رو اون هم به صورت فیزیکی و در لحظه محاسبه میکنه.
وای، تک تک فوتون‌ها.
دقیقاً، وقتی این نور میخوره به یه گودال آب تو بازی، میشکنه، بعد میتابه به یه دیوار آجری و اون رنگ قرمز آجر رو روی لباس شخصیت بازی منعکس میکنه. محاسمه این فرایند اون هم برای 100 میلیارد چند ضلعی نیازمند یه قدرت پردازشی وحشتناکه.
پس در واقع ما داریم از یه شبیه سازی خالص فیزیکی حرف میزنیم، نه فقط یه نقاشی سه‌بعدی قشنگ.
دقیقا همینه.
اما میدونی این حتی دیوانه کننده ترین بخش ماجرا نیست برای من. اونا قابلیتی به نام نورال دایرکت رو معرفی کردن. تو منابع نوشته شده که شما با هدست های رابط مغز و رایانه یا همون BCI شخصیت بازی رو کنترل می کنید.
یعنی خداحافظی با کنترلرهای فیزیکی؟
آره، یعنی دست روی کیبورد یا دسته بازی نیست. فقط تو ذهنتون فکر می کنید که بپر و شخصیت می پره. انگار یادگیری دوچرخ سواری با امواج مغزی باشه به جای پا زدن. بعد گفته شده با شرکت نورولینک و شرکت والف دارن همکاری میکنن تا تأخیر این سیستم رو به زیر 50 میلی ثانیه برسونن. خب اینجا من واقعا گیج میشم. چرا 50 میلی ثانیه؟
سوال خیلی خوبیه.
خب اگه این تأخیر مثلا بشه 0.1 ثانیه یا همون 100 میلی ثانیه، مگه چی میشه؟ دنیا که به آخر نمیرسه.
اتفاقا برای سیستم عصبی شما دنیا به آخر میرسه. اتفاقی که میفته فروپاشی کامل سیستم عصبی شما تو مواجهه با بازیه.
جدی میگی؟ فروپاشی؟
آره. ببین وقتی شما اراده می کنید که دستتون رو تو دنیای واقعی تکون بدید، مغزتون انتظار داره تو کسری از ثانیه نتیجه بصری اون حرکت رو ببینه. اگه شما تو بازی به پریدن فکر کنید و مثلا 100 یا 150 میلی ثانیه طول بکشه تا شخصیت بپره، مغز این اختلاف فاز رو به عنوان یه اختلال شدید یا حتی یه مسمومیت تفسیر میکنه.
آها، یعنی فکر میکنه بدن مسموم شده که فرمانها دیر اجرا میشن.
دقیقاً. و نتیجه مستقیم این اتفاق حالت تهوعی شدید، سرگیجه و پدیده یه به نام سایبر سیکنس یا همون بیماری سایبری. پس این زیر 50 میلی ثانیه بودن فقط یه چالش مهندسی برای راحت تر شدن بازی نیست.
پس چیه؟
یه الزام کاملا بیولوژیکیه برای اینکه مغز شما فریب بخوره و اون بدن مجازی تو بازی رو به عنوان بدن فیزیکی خودش بپذیره.
عجب. پس اونا رسما دارن تلاش میکنن سیستم عصبی ما رو هک کنن. اما خب بذارید اینجا من یه ذره نقش آدم بدبین رو بازی کنم.
بفرمایید.
ما داریم درباره استودیویی حرف میزنیم که عرضه نسخه اول سایبرپانک رو به یه فاجعه تاریخی تبدیل کرد. پر از باگ، پر از کرش، حالا ماشینایی که تو بازی روی هوا پرواز میکردن یا شخصیتایی که تو دیوار گیر میکردن به کنار. آیا من گیمر واقعا میتونم به نرم افزار این استودیو اعتماد کنم که بیاد امواج مغزی من رو پردازش کنه؟ اگه وسط بازی مغزم کرش کنه چی؟
خنده داره، ولی نگرانی کاملا منطقیه و میدونی این دقیقا همون دلیلیه که چرا اونا موتور اختصاصی خودشون یعنی رد انجین رو برای همیشه رها کردن.
آها، پس دلیلش این بود.
بله، توسعه همزمان یه موتور گرافیکی به شدت پیچیده و ساختن یه بازی با این حجم از جاه طلبی دقیقاً همون بار اضافه‌ای بود که سایبرپانک اول رو زمین زد. کوچ کردن به آنریل انجین 6 یعنی سپردن اون بار سنگین زیرساخت به یه تیم متخصص خارجی.
یعنی همون شرکت اپیک که سازنده موتوره.
دقیقاً. تا خودشون بتونن فقط روی داستان، هوش مصنوعی شخصیت‌ها و همین رابطه عصبی تمرکز کنن. این در واقع یه اقدام استراتژیک برای جابیابی اون اعتبار از دست رفته است.
خب این منطقی به نظر میرسه و اینکه شاید دوباره بتونون با شخصیت محبوب وی توی جایی مثل توکیو باشیم واقعا هیجان انگیزه. اما خب بیایید از این دنیای نرم افزاری 100 میلیارد چند ضلعی فاصله بگیریم
و برگردیم به واقعیت.
آره، برگردیم به دنیای خشن سخت افزارها. چون می‌دونیم که تمام این نورپردازی‌های فیزیکی و پردازش‌های عصبی روی هوا که اتفاق نمی‌افتن.
قطعاً نه، به سیلیکون و قطعات فیزیکی نیاز دارن.
دقیقاً، و این ما رو مستقیماً وصل می‌کنه به بحران فیزیکی همون شب پرالتهاب. تو همون لحظاتی که کل دنیا داشت با دهان باز تیزر این بازی رو تماشا می‌کرد، بزرگترین کارخونه تولید حافظه سامسونگ تو کره جنوبی داشت تو شعله‌های آتش می‌سوخت. منابع ما میگن 30% از ذخایر جهانی حافظه‌های HBM4 تو این آتش سوزی پودر شد و رفت هوا.
بله، و باید در نظر بگیرید که این فقط سوختن چند تن پلاستیک و فلز نبود. این در واقع سوختن شریان‌های حیاتی هوش مصنوعی بود.
شریان حیاتی یکم بیشتر بازش می‌کنی؟
ببینید، حافظه‌های HBM4 با پهنای باند 2 ترابایت بر ثانیه همون قطعاتی هستند که اجازه میدن کارت‌های گرافیکی قول پیکری مثل RTX 6090 یا تراش‌های هوش مصنوعی داده‌ها رو با اون سرعت وحشتناکی که برای پردازش نیاز دارن جابجا کنن.
صبر کنید، من می‌خوام این رو دقیق‌تر بفهمم. چرا این حافظه‌های خاص اینقدر جایگزین ناپذیرن؟ یعنی اگه سامسونگ سوخت، خب نمیتونن موقتاً از رمهای معمولی استفاده کنن تا کارخونه دوباره ساخته بشه؟
اصلاً امکان پذیر نیست، حتی 1%. بگذارید اینطور به قضیه نگاه کنیم. رمهای معمولی رو مثل یه شهر افقی و خیلی پهناور در نظر بگیرید.
خب
برای اینکه یه بسته اطلاعاتی بخواد از یه سر این شهر بره به یه سر دیگه، باید مسافت خیلی زیادی رو تو ترافیک طی کنه. این یعنی اتلاف وقت شدید و تولید حرارت بالا. اما تو حافظه های HBM که مخفف حافظه با پهنای باند بالاست، ما با یه تکنولوژی عجیب روبرو هستیم به اسم انباشت سه‌بعدی.
انباشت سه‌بعدی یعنی چی دقیقاً؟
مهندسان اومدن به جای اینکه تراشه ها رو افقی گسترش بدن، چیپ های حافظه رو مثل یه آسمان خراش 16 یا 24 طبقه دقیقاً روی هم چیدن.
اوه چه جالب.
و تو داخل این آسمان خراش میلیون‌ها آسانسور میکروسکوپی وجود داره که بهشون میگن TSV. این آسانسورها داده‌ها رو تو کسری از نانو ثانیه بین طبقات بالا و پایین میبرن. ساخت این آسمان خراش‌های نانومتری اونقدر پیچیده است و به چنان محیط‌های فوق‌العاده ایزوله‌ای نیاز داره که تو کل دنیا شاید فقط 3 تا شرکت باشن که بتونن اینا رو تولید کنن.
آها، پس اگه بخوام این رو برای شنونده ها خیلی ساده تر بگم، مثل این میمونه که این حافظه های HBM4 همون لوله های اصلی انتقال آب برای صنعت هوش مصنوعی هستن.
دقیقاً، تشبیه خیلی خوبیه.
و خب وقتی بزرگترین لوله میترکه یا تو این مورد خاص میسوزه، ناگهان کل شهر تشنه میمونه. و جالب اینجاست که ما فوراً اثر این تشنگی رو تو بازار دیدیم.
بله، بازار همیشه سریع واکنش نشون میده.
دقیقاً، قیمت کارت گرافیک RTX 6090 تو بازار سیاه از 1999 دلار یهو پرید به 5999 دلار، یعنی 3 برابر. یعنی شما اگه بخواید اون بازی سایبرپانک رو با نهایت کیفیت بازی کنید، حالا باید اندازه یه ماشین دست دوم پول گرافیک بدید.
و تبعاتش فقط برای گیمرها نبود.
نه اصلاً. سهام انویدیا همون شب 12% سقوط کرد. در مقابل سهام شرکت اسکی هاینیکس که حالا تنها رقیب و تامین کننده بزرگ باقی مونده بود 18% رفت بالا. منابع ما میگن حتی سخت دیتا سنترهایی که قرار بود مدل‌های غول‌پیکری مثل GPT-6 رو آموزش بدن موقتاً متوقف شده.
و این اتفاق نشون دهنده یک گلوگاه به شدت خطرناک تو زنجیره تأمین جهانیه. ما انسان‌ها رویاهای دیجیتالی خیلی خیلی بزرگی داریم، اما تمام این رویاهای بزرگ به چند تا ساختمون فیزیکی شدیداً آسیب‌پذیر توی گوشه از دنیا وابستن.
واقعاً ترسناکه وقتی بهش فکر می‌کنی.
بله. و تو هر بحرانی برندگانی هم هستن. الان انویدیا و AMD چاره‌ای ندارن جز اینکه با قیمت‌های نجومی برن با همون شرکت اسکیا هاینیکس قرارداد ببندن. و در نهایت میدونید کی باید این هزینه رو بده؟
من و شما.
دقیقاً. این هزینه نهایی مستقیماً از جیب مصرف کننده ها و گیمرها میره.
خب بیاید فرض کنیم بالاخره از این بحران سخت افزاری عبور کردیم. تراشا تولید شدن، روشون هوش مصنوعی قرار گرفت و این هوش مصنوعی درون کالبد یه ماشین خودران وارد خیابونای واقعی شهر شد.
که همین الانش هم شده.
آره، حالا ما با یه الگوریتم طرفیم که داره تو دنیای واقعی رانندگی میکنه. اما اگه تو این دنیای واقعی بحران رخ بده چی؟ اینجاست که میرسیم به یکی از عجیبترین و شاید ترسناکترین گزارش‌های منابعمون.
پرونده دادگاه تگزاس؟
دقیقاً. اولین رأی دادگاه تگزاس علیه تصمیمات اخلاقی هوش مصنوعی، اونم درباره تاکسی خودران سایبرکب شرکت تسلا.
این پرونده‌ای که به نظرم تاریخ حقوق و تکنولوژی رو برای همیشه به دو نیم تقسیم می‌کنه، چون یه مسئله کلاسیک و کاملاً تئوریک رو تبدیل کرد به یه تراژدی واقعی تو خیابون.
همون مسئله ترن هوایی یا ترولی پرابلم خودمون. برای شما شنونده‌های عزیز که دارید این برنامه رو میشنوید، بگذارید صحنه رو دقیقاً همونطور که تو گزارش اومده بازسازی کنم. ماشین سایبرکب تسلا توی یه خیابون در حال حرکته که ناگهان ترمزاش کاملاً از کار میفته. هوش مصنوعی تو کسری از ثانیه متوجه میشه که فقط 2 راه جلوش داره.
یه انتخاب غیر ممکن.
آره. گزینه الف، بکوبه به کامیون جلویی که تو این حالت احتمال مرگ سرنشین داخل تاکسی 30%. گزینه ب، فرمان رو بچرخونه سمت پیاده رو که اونجا یه مادر و کالسه نوزادش هستن و احتمال مرگ اونا 80%. خب هوش مصنوعی تسلا تو اون لحظه وحشتناک چیکار کرد؟
گزینه ب رو انتخاب کرد.
دقیقاً، گزینه ب، یعنی آوران رو فدا کرد تا سرنشین خودش رو نجات بده. دادگاه تگزاس سریعاً وارد عمل شد و تسلا رو مقصر شناخت. 5 میلیون دلار غرامت و 10 میلیون دلار جریمه دولتی برید. اما چیزی که منو دیوونه کرد جمله قاضی بود. قاضی گفت برنامه ریزی یه الگوریتم برای ارزش‌گذاری جون انسان‌ها یه خطای فنی و یه باگ نیست، بلکه یه قضاوت اخلاقیه.
و این دقیقاً هسته اصلی و ملتهد ماجراست. ببینید، تا پیش از این برنامه نویسی برای ماشین‌ها فقط یه مشت ریاضیات بود. کد میزدید که خب ماشین بین خطوط بمونه، اگه مانع دید ترمز کنه.
خب آره این منطقیه.
اما اینجا مهندسان تسلا مجبور بودن برای یه دوراهی اخلاقی که جواب درستی نداره ارزش گذاری کنن و کد بنویسن.
اما راستش بذارید من اینجا یکم مخالف خوانی کنم با این قاضی.
حتما.
ببینید اگه من نوعی 50,000 دلار از پول زحمت کشیدم رو میدم و یه ماشین خودران میخرم، خب من انتظار دارم اون ماشین بادیگارد من باشه. اگه قرار باشه ماشین با دیدن خطر من رو به کشتن بده تا یه نفر دیگه تو پیاده رو زنده بمونه، خب هیچ آدم عاقلی این ماشین ها رو نمیخره. چرا شرکت سازنده باید به خاطر محافظت از مشتری خودش جریمه بشه؟
استدلال شما از منظر اقتصاد بازار و مصرف کننده کاملا منطقیه. و جالبه بدونید وکلای تسلا هم تو دادگاه دقیقا همین حرف رو زدن.
خب پس مشکل قاضی چی بود؟
اگه متن رأی دادگاه رو دقیق تحلیل کنیم متوجه میشیم که دادگاه روی هیچ کدوم از انتخابها مهر تایید نذاره. یعنی قاضی نگفته انتخاب گزینه الف از نظر اخلاقی درست بود یا گزینه ب. دادگاه تسلا رو به خاطر خود انتخاب جریمه نکرده.
پس به خاطر چی جریمه کرده؟
به خاطر جعبه سیاه بودن این انتخاب. مشکل اصلی دادگاه عدم شفافیته. شما وقتی این ماشین رو میخرید، آیا تو دفترچه راهنماش با فونت درشت نوشته شده که کاربر عزیز در صورت بروز مشکل این ماشین ممکنه جون یه نوزاد رو به جون شما ترجیح بده یا برعکس؟
خب نه، مسلماً همچی چیزی ننوشته.
دقیقاً. مهندسان تسلا تو اتاق‌های دربسته نشستن و برای جون انسان‌های مختلف یه سیستم امتیازدهی یا پوینت سیستم تعریف کردن. دادگاه میگه شما به عنوان یه شرکت نمیتونید یه قضاوت اخلاقی که پیامد مرگ و زندگی داره رو تو قالب یه سری الگوریتم پیچیده پنهان کنید و بعد تو دادگاه بگید اوه این فقط تصمیم کامپیوتر بود.
وای، پس در واقع الان برنامه نویسا دارن تو شرکت‌های تکنولوژی نقش فیلسوفا رو بازی میکنن. اونا دارن قوانین اخلاقی انسانها رو روی کدای پایتون پیاده میکنن.
بله، و این یه بار مسئولیت به شدت سنگینه.
حالا میفهمم چرا دادگاه انقدر سفت و سخت برخورد کرده. با این حساب شرکت‌های بیمه هم احتمالاً باید فرمول‌های کاملا جدیدی برای بیمه کردن این تصمیمات اخلاقی هوش مصنوعی اختراع کنن.
100%. پیام این دادگاه خیلی واضح بود. وقتی هوش مصنوعی وارد دنیای فیزیکی میشه و تصمیمات انسانی میگیره، باید مسئولیت پذیری در سطح انسانی هم براش تعریف بشه.
بسیار خوب. پس تا اینجا دیدیم که دادگاه‌ها دارن سعی میکنن جلوی رفتار بی قید و شرط هوش مصنوعی رو تو دنیای واقعی بگیرن. اما اتفاق جالب اینجاست که تو دنیای هنر و رسانه هم اوضاع اصلا بهتر نیست.
بله، پای کنگره هم وسط کشیده شد.
آره، کنگره آمریکا همزمان وارد عمل شده تا رفتار هوش مصنوعی رو تو دنیای دیجیتال محدود کنه و این ما رو میبره سراغ قانونی به نام قانون شبح یا همون گست اکت، قانونی که بازسازی چهره و صدای افراد مشهور متوفی رو تقریبا غیر ممکن میکنه.
این قانون در واقع یه واکنش خیلی سریع و مستقیم بود به اون موج عجیبی از زنده کردن دیجیتالی بازیگران و هنرمندانی که سالها پیش از دنیا رفته بودن.
بله، و شرایط این قانون به شدت سختگیرانه است. من وقتی میخوندمش تعجب کردم. اولا فرد مشهور باید تو زمان حیاتش رضایت کتبی و صریح داده باشه. دوما حتی اگر رضایت کتبی هم داده باشه، این مجوز بیشتر از 50 سال اعتبار نداره.
و بخش سومش که از همه جنجالی تره.
آره، سوما خانواده درجه 1 حق وتو دارن. یعنی اگه یه استودیوی هالیوودی بخواد چهره بازیگر مرده رو تو فیلم جدیدش استفاده کنه، حتی اگه خود بازیگر قبلا رضایت داده باشه، پسر یا دخترش میتونن کل پروژه رو متوقف کنن.
مجازاتش هم که اصلا شوخی بردار نیست.
مجازاتش وحشتناکه. تا 10 میلیون دلار جریمه نقدی و 5 سال زندان برای متخالفان. به خاطر همین قانونه که الان میبینیم هالیوود رسماً تو شوک فرو رفته. پروژه های خیلی بزرگی لغو شدن. مثلا بازسازی چهره پال واکر تو نسخه جدید سری و خشن لغو شد. پروژه جوون کردن مارلون براندو برای پیش درآمد پدرخوانده کاملا کنسل شد.
و حتی تو دنیای گیم هم تاثیر گذاشت.
بله، استفاده از صدای نمادین جیمز ارل جونز برای شخصیت دارت ویدر تو بازی جدید جنگ ستارگان هم متوقف شد. من وقتی داشتم این گزارش ها رو میخوندم، احساس کردم این قانون دقیقا مثل یه وصیت‌نامه پزشکی برای عدم احیاس یا همون DNR منتها برای هویت دیجیتال آدم ها.
عجب تشبیه جالبی. بله، یه DNA دیجیتال. این دقیقا همون کاریه که قانون داره میکنه.
اما بیایید از یه زاویه دیگه، یعنی از زاویه طرفداران و مخاطبان هم به قضیه نگاه کنیم. اگه تکنولوژی امروز میتونه کاری کنه که ما تا ابد صدای باشکوه جیمز ارل جونز رو روی دارت ویدر بشنویم، چرا قانون باید جلوی این هنر و نوستالژی رو بگیره؟
سوال سختیه.
آیا این کار عملاً کشتن هنر نیست؟ تصور کنید 50 سال بعد شرکت سازنده دیگه قانوناً نمیتونه از صدای شخصیتی که چند نسل باش بزرگ شدند استفاده کنه و باید یه صدای فیک جایگزین کنه.
میدونید ما اینجا با یکی از پیچیده ترین تضادهای فرهنگی و حقوقی دوران خودمون روبرو هستیم. حقوقدانان استدلال میکنن که هویت شما، یعنی چهره شما، صدای شما و حتی لحن حرف زدن شما، بخش جدای ناپذیری از مالکیت معنوی و حریم خصوصی شماست. هیچ کس، تأکید میکنم هیچ کس، دوست نداره فردا روزی ببینه پدر بزرگ از دنیا رفتش توی یه تبلیغات تلویزیونی بی ربط داره یه محصول تجاری رو میفروشه.
خب آره، این جنبش واقعا آزاردهنده است.
پس حق کاملا با خانواده است که بخوان از این میراث و حرمت محافظت کنن. اما از اون طرف هم همونطور که شما گفتید، هنر همیشه فراتر از یه فرد حرکت میکنه. شخصیت دارت ویدر الان دیگه فقط متعلق به شخص جیمز ارل جونز نیست، متعلق به حافظه جمعی و فرهنگ عامه کل دنیاست.
دقیقاً. پس با این بنبست چطور قراره این مشکل حل بشه؟ استودیوها چی کار قراره بکنن؟
مشکلی که همین الانش هم به وجود اومده بحث چند پارگی حقوقیه. ببینید این قانون الان فقط تو آمریکا تصویب شده و اعتبار داره.
خب
اما چه اتفاقی میفته اگه یه استودیوی فیلمسازی تو اروپا یا مثلا آسیا، جایی که این قانون گوست اکت اصلا وجود نداره، بیاد یه فیلم با چهره مارلون براندو بسازه؟ آیا پخشش تو اینترنت یا تو خود آمریکا قاچاق محسوب میشه؟
اوه، چه بلبشویی میشه.
دقیقاً. برای همین صنعت سرگرمی احتمالاً چاره‌ای نداره جز اینکه به سمت ایجاد یه سیستم بین‌المللی اعطای مجوز حرکت کنه. یه سیستم کاملاً شفاف که هم به خانواده‌ها حق امتیاز مادی و معنوی بده و هم دست هنرمندان و استودیوها رو برای خلق آثار جدید باز بگذاره.
چقدر همه چیز پیچیده و در هم تنیده شده. تا اینجای برنامه دیدیم که کارخونه‌های غول‌پیکر سامسونگ می‌سوزن و کل زنجیره تأمین متلاشی میشه. از اون طرف دادگاه‌ها دارن برای الگوریتم‌های ماشین خودران جریمه‌های میلیونی می‌برن و کنگره هم با قانون جدیدش دست و پای هالیوود رو تو استفاده از هوش مصنوعی کاملاً بسته.
بله، شرایط برای پردازش‌های متمرکز خیلی سخت شده.
دقیقاً حرفم همینه. به نظر میرسه تکیه کردن به دیتا سنترهای متمرکز و پردازش‌های بزرگ ابری تبدیل شده به یه دردسر به شدت پرخطر، گرون قیمت و پر از موانع قانونی. خب، با این اوصاف غول‌های تکنولوژی چطور می‌خوان از این مخمصه فرار کنن؟
با تغییر دادن کل زمین بازی.
آره. پاسخ واقعا شگفت انگیزه. فرار از فضاهای ابری و آوردن تمام این قدرت وحشتناک پردازشی مستقیما به داخل جیب شما.
دقیقاً. استراتژی بقا تو این صنعت در حال یک تغییر اساسیه و ما داریم به وضوح شاهد کوچ کردن از پردازش ابری به پردازش در لبه یا همون اج پروسسینگ میشیم.
برای اینکه شما شنونده ها عظمت این اتفاق رو درک کنید، فقط کافیه به دو تا خبر آخر منابع امروزمون نگاه کنیم. شرکت کوالکام در حال مذاکره با TSMC هست برای تولید پردازنده 2 نانومتری خودش، یعنی اسنپ دراگون 9 نسل 1 که قرار شده تو سال 2027 عرضه بشه.
یه جهش مهندسی فوق‌العاده.
آره، این تراشه یه واحد پردازش عصبی یا همون NPU داره که اونقدر قدرتمنده که میتونه یه مدل زبانی عظیمی مثل لاماسی 70B رو کاملا روی خود گوشی اجرا کنه. یعنی تولید تصویر و ترجمه زنده تو جیب شما بدون اینکه حتی نیاز باشه به اینترنت وصل بشید.
و اپل هم که بیکار ننشسته.
بله، اپل هم از اون طرف داره روی یه چیپست 3 نانومتری اختصاصی کار میکنه، اما نکته جالبش اینه که این چیپ فقط و فقط برای مدیریت باتری آیفون 19 طراحی شده. گزارش‌ها میگن این چیپ مصرف انرژی خودش را 70% کاهش داده، 5 برابر تو پایش وضعیت باتری دقت بیشتری داره و میتونه عمر باتری رو بدون اینکه سایزش بزرگتر بشه 2 تا 3 ساعت بیشتر کنه. ضمن اینکه با هوش مصنوعی دمای گوشی رو پیش بینی میکنه.
اینجاست که ما تازه باید بفهمیم کلمه نانومتر اصلا یعنی چی و چرا اینقدر مهمه.
خب برامون توضیح بده.
ببینید، وقتی ما میگیم 3 نانومتر یا 2 نانومتر، در واقع داریم درباره فاصله بین ترانزیستورها روی یه قطعه سیلیکون حرف میزنیم. هرچه این فاصله کمتر بشه، الکترون‌ها مسافت خیلی کمتری رو برای انتقال داده‌ها طی میکنن.
مثلا این میمونه که آدما توی یه اتاق به هم نزدیکتر باشن و راحتتر با هم حرف بزنن.
دقیقاً. و مسافت کمتر یعنی چی؟ یعنی تولید گرمای خیلی کمتر، و گرمای کمتر مستقیماً مساوی با بهره‌وری انرژی بسیار بسیار بالاتر.
خب اجازه بدید من دوباره اینجا همون نقش مخاطب بدبین رو بازی کنم.
حتما بفرمایید.
تبدیل کردن یه خط تولید عظیم از 16 نانومتر یا 3 نانومتر به 2 نانومتر میلیاردها دلار هزینه تحقیق و توسعه و ماشینالات فوق پیشرفته میخواد. آیا واقعا با عقل جور در میاد که شرکت‌ها این همه هزینه وحشتناک بکنن فقط برای اینکه گوشی من به جای اینکه ساعت 8 شب خاموش بشه، ساعت 10 شب خاموش بشه؟ منظورم اینه که آیا این فقط یه بازی بازاریابی کثیف برای فروش مدل‌های جدید گوشی نیست؟
راستش اگه فقط به همون 2 ساعت شارژ اضافه نگاه کنید، بله، حق با شماست. اصلا توجیه اقتصادی نداره. اما اون 2 ساعت هدف اصلی این تراشه‌ها نیست، فقط یه اثر جانبیه.
پس هدف اصلی چیه؟
هدف اصلی همونطور که قبلا هم اشاره کردم استقلال دستگاه شماست. گولهایی مثل اپل و کوالکام تازه متوجه شدن که اتکا به دیتا سنترها یعنی اتکا به کارخونه‌های مثل همون سامسونگ که هر لحظه ممکنه آتیش بگیرن و کل کار بخوابه.
اوه، داره جالب میشه.
از اون مهمتر، یعنی ارسال بیوقفه داده‌های خصوصی کاربران به سرورها توی کشور دیگه که مستقیماً با قوانین سختگیرانه حریم خصوصی تو اروپا و آمریکا به مشکل میخوره. اما وقتی گوشی شما مجهز به این چیپ‌های فوق‌العاده بهینه و قدرتمند باشه، انگار یه مدیر هوش مصنوعی کاملاً مستقل تو جیب شماست.
یعنی دیگه نیازی به سرور نیست.
دقیقاً. این چیپ دمای دستگاه رو پیش‌بینی می‌کنه، الگوهای شارژ کردن شما رو یاد میگیره تا سلولهای باتری تو دراز مدت فرسوده نشن، و از همه مهمتر مدلهای سنگین هوش مصنوعی رو به صورت کاملا محلی و امن روی خود گوشی اجرا میکنه. این سطح از استقلال و امنیت قطعا ارزش میلیاردها دلار سرمایه گذاری رو داره.
آها، پس در واقع اونا دارن با مستقل کردن گوشیهای ما خودشون رو در برابر اون زنجیره تأمین شکننده سخت افزاری و البته قانونگذاران سختگیر دولتی بیمه میکنن. واقعا هوشمندانه است.
دقیقا همینه. فرار به جلو.
خب بیایید کم کم تمام این رشته هایی که باز کردیم رو به هم ببافیم. شبی که امروز با هم بررسی کردیم یه تضاد حیرت انگیز بود. از یه طرف دیدیم تکنولوژی تا چه حد میتونه رویایی و قدرتمند باشه، کنترل کردن یه دنیای 100 میلیارد چند ضلعی فقط با امواج مغز تو پروژکت اوراین، یا همین تراش‌های 2 نانومتری که قول‌های هوش مصنوعی رو به راحتی تو جیب ما جا میدن.
رویای محض.
اما تو همون لحظه دیدیم که این رویا چقدر هم شکننده است. یه جرقه کوچیک تو کارخونه سامسونگ کافیه تا کل دنیا برای یه قطعه حافظه HBM4 به التماس بیفته. و از همه مهمتر دیدیم که ما دیگه فقط با چالش‌های فنی روبرو نیستیم. قانون شبح و اون دادگاه ماشین سایبرکپ ثابت کردن که هوش مصنوعی حالا دیگه یه مسئله عمیقاً انسانی، حقوقی و اخلاقیه.
و دلیل اینکه تمام این بحث‌ها برای شما به عنوان شنونده اهمیت داره اینه که این تکنولوژی‌ها دیگه فقط تو آزمایشگاه‌های سیلیکون ولی محبوس نیستند. فردا که سوار یه ماشین هوشمند میشید، یا وقتی به گوشی تو دستتون نگاه میکنید، یا حتی یه ویدیوی نوستالژیک از یه بازیگر قدیمی میبینید، به اون لایه‌های نامرئی پشتش فکر کنید،
به اون تصمیمات پنهان،
آره، به اون کدنویسی فکر کنید که توی اتاق تاریک مجبور شده برای جون انسان‌ها ارزش‌گذاری کنه، به اون زنجیره تأمین بی‌نوایت حساسی فکر کنید که از یه اتاق تمیز ایزوله تو کره جنوبی شروع میشه و تا درون جیب شما کشیده شده. شما دیگه فقط یه مصرف کننده ساده نیستید. شما حالا بخشی از این اکوسیستم به شدت پیچیده حقوقی و فیزیکی هستید.
دقیقاً. این همون دنیای امروز ماست. جذاب، شکننده و پر از سوالات بی جواب. اما خب، قبل از اینکه این برنامه رو کاملاً تموم کنیم، میخوام یه فکر بکر و شاید کمی ترسناک رو تو ذهن شما بکارم.
اوه، منتظرم بشنوم.
ما امروز بحث کردیم که هوش مصنوعی حالا میتونه صدا و چهره انسانها رو کاملاً و بی نقص تقلید کنه. از اون طرف هم دیدیم که ماشین‌های خودران دارن تو خیابون‌ها تصمیمات مرگ و زندگی می‌گیرن و دادگاه‌ها دارن برای این تصمیمات جریمه‌های میلیونی می‌نویسن. سوالم اینه، با این سرعت وحشتناک پیشرفت چقدر طول می‌کشه تا توی دادگاه خود این الگوریتما نه به عنوان یه قطعه نرم‌افزاری متعلق به تسلا یا اپل، بلکه به عنوان یه موجودیت حقوقی مستقل به رسمیت شناخته بشن؟
وای، این یه کابوس حقوقیه.
آره، آیا روزی میرسه که قاضی شرکت سازنده رو تبرئه کنه و خود الگوریتم هوش مصنوعی رو محاکمه کنه؟ مثلا دستور بده به عنوان مجازات حافظش پاک بشه یا از کیف پول کریپتو خودش جریمه بده؟ اگه یه الگوریتم میفهمه، استدلال میکنه و تصمیم میگیره، چرا نباید شخصا پاسخگو باشه؟
سوالیه که واقعا ذهن رو درگیر میکنه.
این همون سوالیه که قطعاً ارزش فکر کردن داره و شاید خیلی زودتر از چیزی که فکر می‌کنیم به واقعیت روزمره ما تبدیل بشه. خب، از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید از شما متشکریم. مثل همیشه کنجکاو بمونید، به زیر و بم چیزهایی که هر روز استفاده می‌کنید عمیق‌تر فکر کنید و هرگز از سوال کردن دست بر ندارید. تا یه کاوش دیگه، خدا نگهدار.